بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحثي لك آغاز مكونين بررسي أحكام جديد در عصر ظهور. آیا واقعا امام زمان علیه السلام احکام جدیدی میارن؟ سنت جدیدی دارن؟ استغفرالله، قرآن جدیدی میارن؟ شریعت جدیدی میارن؟ همین حرفایی که نسبت میدن به ما، که شیعه میگوید امام زمان قرآن جدید میارد، نعوذ بالله دین جدید میآورد. حالا ما اینو بررسی خواهیم کرد و روشن خواهد شد که ما طبق مطالعات و تتبع ناقصی که داریم و محدود، حتی یک روایت ما نیافتیم که امام زمان بفهمد که، یعنی تو روایت بفهمد که امام زمان یأتی به قرآن جدید. حتی یک روایت ما نده، من ندیدم. یا اینکه بفرماد یأتی به دین جدید. امام زمان نعوذ بالله دین جدیدی میاره. خب، اما خب روایاتی در ارتباط با یک سری از احکام و برخوردها، روایاتی آمده. اعدام زانی، اعدام مانع زکات، به اصطلاح کسانی که در عالم زر با هم دیگه اخوت داشتن، در این عالم به اینها ارث بده، یعنی نسب و اخوت در اون عالم را ملاک قرار بده برای ارث در این دنیا، یعنی به اصطلاح تغییر قانون ارث، یا به اصطلاح قتل دروغگویان، کسانی که مدعی تشیع هستند ولی دروغگو هستند، شیعه نیست. اینا حکمشون در زمان امام زمان آیا اعدامه طبق بعضی از روایات، یا اینکه اصلا جزیه‌ای در دوران امام زمان نیست. خب، و حالا آنکه در قرآن حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. حکم ربح بر مؤمن، سود در معاملات، جنسی رو بخرم 10 تومن به مؤمن بفروشم 15 تومن 12 تومن، 2 تومن ربح و سود ببرم، آیا این ربح و سود در دوران حکومت امام زمان ممنوعه؟ جایز نیست؟ یا مسئله کمک به برادران، تجهیز هم دیگر، کمک دادن به هم دیگر، و الان که مستحب تعاون علی البر و التقوی، اون روز آیا این کمک واجبه؟ کمک رسانی روایت اینه میگه. همینطوره. یا مسئله قطاع خب، مثلا پادشاهان اتیکه زمین‌های بزرگی را برای خودشون ثبت میکنن، خب آیا این میگن قطایع؟ این قطایع قطیعه در دوران امام زمان محظور داره، ممنوعه، حرامه، یا باز ممکن است همچین برنامه هایی باشد؟ بله میرسه. حالا ما بحث نتیم، فقط داریم عنوان بحث. حالا خواهید دید جلسات و جلساتی ما باید انشاءالله به حول قوه الهی طی کنیم. حوصله میخواد. شما دیدید بحث قبل را، بحث بله قتل های آغازین میدونم چند تا درس شد، 50 و خورده درس شد، و من مطمئنم باز جا داشت، یه 30-40 جلسه دیگه هم جا داشت. منتها مباحث بحث ها خیلیه، ما گفتیم همین مقدار اکتفا کنیم. یا قبل از اون بحث چی بود؟ قیام های قبل از ظهور، اشتباه نکنم 57 تا درس گفت، 57 جلسه شد، ولی مطمئنم خواسته باشیم بحث کنیم 50 جلسه دیگه هم داشت. ولی ضعف طالب و المطلوب، نه من دیگه حال بیش از این را دارم و نه مستمعین شاید حال شنیدن بیش از این را داشته باشه. حالا این به اصطلاح عنوان بحثه، ما داریم طرح بحث میکنیم. ما به ذرس قاطع میگیم که امام زمان علیه السلام سنت جدیدی ندارن، همون سنت محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم. به ذرس قاطع میگیم پیامبر آقا امام زمان روح فدا دین جدیدی نمیارن، همون دین پیامبر اکرمه. قرآن جدیدی نمیارن، همون قرآن که بر پیامبر اکرم نازل شده است. ولی روایاتی دارد که ایهام دارد به این که امام زمان یه احکام جدیدی میارن. ما میخوام اینا رو ببینیم، اولا سندی بررسی کنیم، بعدش هم دلالی بررسی کنیم. خب یه سری بله مثلا گنج او کسی که الان گنجی پیدا بکن، البته با قطع نظر از قوانین حکومت، حکومت یه قوانین خاصی برای گنج دارد، با قطع نظر از کسی گنجی پیدا بکند خمسشه بده آقش مال خودش. در دوران امام زمان همینه؟ نه، هر چی که پیدا کرد باید تحویل بده، که آقا خرج جنگ بکند. یعنی قوانین گنج هم تغییر میکنه اون روز. مسئله تعدیل قبله در مسجد کوفه که بالاخره طبق بعضی از روایات امام زمان قبلش رو تعدیل میکنه، یعنی چی؟ یعنی الان مردم رو قبله نماز نمیخوانن در این مدت. یه سری از مساجدی که بالاخره یه سری از مساجد رو آقا دست بودن که تخریب کنن، آیا تخریب مساجد مشروعه؟ و آیا درست است که اون زمان یه سری مساجد تخریب میکنن و به چه انگیزه؟ همین روایات هست که دستاویز بدخواهان شده بدون این که بررسی کنن، تحقیق کنن سند روایت را، متن روایت را، فهم روایت را، معارضات روایت را، بیانات علما، فقها در زمینه نص و دلالت و بالاخره سند و بدون این که اینا رو در نظر بگیرن، اینا رو مطرح میکنن توی ماهواره هاشون و به خیال خودشون سیاه نمایی میکنن. البته ما از اونا توقع نداریم، اونا کارشون همینه، یعنی نون همین شبه افکنی و اصطلاح جوسازی و سیاه نمایی رو، نون اینها رو میخورن. ولی ما خودم میخوام بفهمیم واقع مطلب این روایات چی هست و منظورش چیه. نمیدونم سقف مساجد رو تخریب میکنن، همینطوره روایتش درسته و به چه انگیزه؟ منارات را تخریب میکنن، منارات را یا مناره، المناره اشاره به یه مناره خاصی عهده، یا نه کل منارات به چه انگیزه؟ اصلا مناره است المنائر یا المنابر، هدم منائره یا هدم منائره، مناره است یا منبره، به چه انگیزه؟ نمیدونم سقف مساجد را بر میدارد، همینطوره امام سقف مساجد بر میدارد و به چه انگیزه؟ مسجد الحرام را به اساس خودش بر میگرداند، کعبه را به اساس خودش بر میگرداند. باز یه بحث مفصل راجع به قضاوت، اصلا مسیر قضاوت طبق بعضی از روایات تغییر میکنه دیگه، شهود لازم نیست، با علم خودش آقا قضاوت میکنه، پرونده را میبینه نظر میده، اصلا نیاز به شهود نیست. خب اینا و شاید موارد متعدد دیگری هم باشد. سوال این است که ما که برامون محرزه امام زمان علیه السلام دین جدید نمیارن، قرآن جدید ندارن، حکمشون طبق کتاب و سنت، همین قرآنی که هست و سنت نبوی، با این وصف این روایات توجیهش چیه؟ اولا توضیحش چیه؟ بعد توجیهش چیه؟ من قبل از این که وارد این بحث بشم روایتی را بخونم که معلوم بشود اصلا قبل از این که ما بپرسیم این احکام جدید توجیهش چیه، باید بپرسیم که جامعه و مردم چقدر از سنت پیامبر و از تعالیم اسلام فاصله گرفتن. آیا اینها سنت های جدیدی است که امام زمان آوردن، یا نه در اثر تغییر یافتن سنت ها و تغییر یافتن احکام اسلامی و دور شدن جامعه از واقعیت های اسلامی، امام زمان وقتی که همون حکم اسلام رو بیاره برای جامعه چی به نظر برسه؟ جدید. آفرین. پس ما باید در روایاتی که مربوط به تحریف و انحرافات جامعه است و اونها باید بیشتر دقیق بشیم، اون روایات رو بررسی بکنیم تا این احکام جدیدی که تو وضعیات آمده است برای ما روشن بشود. اینم واضح هست که عرض میکنم یا نه؟ خب من اشاره کنم به یکی دو تا روایت. روایت اول روایتی است که در معجم جلد 5 صفحه 130 نقل شده است. روایت مفصله. روایت را عبدالله ابن زراره نقل می کند. یعنی نوادگان زراره معروف از پدرشون عبدالله نقل می کنند. عبدالله که پسر زراره باشه، که پسر زراره عبدالله میگه که من خدمت امام صادق رسیدم، امام صادق فرمودن اقرا علی والدی که سلام، سلام منو به پدرت برسون و به ایشون بگو انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، اگر گاهی از تو در جلسات عیب جویی میکنم برای حفظ توست که حکومت روی تو حساس نشه. چرا؟ فان الناس والعدو يسارعون، دشمن و این مردمی که ما میبینیم پیشتازی میکنن، سبقت میگیرن، الی کل من قربنا، هر کسی که ما او رو به ما خودمون نزدیک کنیم و حمدنا تعریفش بکنیم و حمدنا مکانه، جایگاهش رو تثبیت و تمجید کنیم از او، خلاصه یسارعون لادخال الاذى، فورا اون رو ازدش میکنن، فی من نحبه و نقربه، اونایی که مورد توجه ما هستن دشمن اینها رو اذیتشون میکنه و مشکل براشون درست میکنه. و یرمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه منا، به خاطر نزدیک بودنش با ما، به خاطر ارتباطش با ما و به خاطر بالاخره نزدیک بودنش با ما، او را آماج تبلیغات قرار میدن و یرون ادخال الاذى علیه، او را اذیت میکنن و قتله و او را بالاخره اپا در میارن. خب اما از این قاعده مهمی است، و یحمدون کل من ابناه، هر کسی که ما ازش عیب جویی کردیم اونو چه میکنن؟ حمدش و ازش پشتیبانی میکنن. امروز رو ببینید شما از هر کس، بله، دفاع بکنیم اونا چه میکنن؟ صفحه میگذارن. هر کس رو که ما رد کنیم چه میکنن؟ ازش دفاع میکنن. امام میفهمد که روش این بوده، هر کس ما طرد کردیم اکسامه گذاری میکنن و هر کس ما به خودمون نزدیکش کردیم برای صفحه میذارم. من ناچار هستم، انما اعیبک، به پدرت بگو، بگو من اگه گاه گاهی تو جلسات بوسر تو حرف زدم، چرا؟ لانک رجل اشتهرت بنا، شخصیتی هستی که مشهوری که به ارتباط با ما و به میلک الینا، شخصیتی هستی که شهرت داری، که به ما تمایل داری، به ما نظر داری، و انت فی ذالک مذموم عند الناس، به خاطر همین تو مورد مذمت مردم هستی، یعنی مردم یعنی دیگر اندیشان، غیر محمود الاثر، تو را حمد نمی کنن، لمودتک لنا و بمیلک فاحببت ان اعیبک، خلاصه بنابراین گذاشتم که دوست داشتم که تو را ابجی کنم، لیحمدو امرک فی الدین، تا حالا که بفهمن ما از تو بدگویی کردیم اینا چه کنن طبق قاعده که خودشون دارن از تو تعریف کنم. خب و یکون بذالک من نادافع و شرهم عنک، به این وسیله ما بتوانیم شر اینها را از تو دور کنیم. این روایت را ببینید، روایت بسیار مهمیه. بعد میفهمد که استناد میکنم به آیه شریفه اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر. حضرت خضر او کشتی را سوراخ کرد. خب من بیچاره بود، زندگی میکنم با اون کشتی. خب چرا سوراخ کرد؟ فأردت ان اعیبها. چرا؟ وکان وراءهم ملک، حکومتی بود، پادشاهی بود. یأخذ کل سفینه، هر کشتی که صالح بود، خوب بود، به دردش میخورد، اونو میگرفت غصبا. من به خاطر بله، او به خاطری که کشتی را دست اینها نگیرم معیوبش کرد، منم به خاطری که تو را از من نگیرن و تو رو نکشن، ترور شخصیت یا شخصت ترور نکنن، من تو را ابجوی کردم. خب تا به اینجا میرسد، عرض کردم روایت بسیار مهمه. میفرماید که علیکم بالتسلیم، تسلیم ما باشید و رد الینا، مطالب را به ما برگردانید. و انتظار امرنا، یا خودتون به ما برگردید. و انتظار امرنا و امرکم، مایوس نباشید، نگید حالا حکومت ببینید چقدر قویست و قدرتمند است و پس دیگه کی میتونه اینها را از بین ببره. یه وقت هارون رشید رو میکرد به ابرها، میگفتش که هر جا دلت میخواد ببار. چرا؟ خراج و مالیات به من برمیگرد، هر جا میخواد بباری ببار، خراج تو مال من. یعنی شرق و غرب عالم دستشون بود، حکومت محکم، قدرتمند، ظالم ولی قدرتمند. حالا شیعه همچین حکومت رو ببینن دیگه خبر، مگه امام زمان میتونه بیاد که؟ مایوس میشه. آقا میفهمن مایوس نشید، خلاصه منتظر فرج ما و فرج خودتون باشید. عبارت عوض کنم، ولو قد قام مهدینا، اگر امام زمان علیه السلام قیام کرد و تکلم متکلمونا، سخنگوی ما اهل بیت سخن گفت، ثم استأنف، شاهد اینجا شروع میشه، ثم استأنف بكم تعلیم القرآن. ببینید استأنف از نو شروع میکنه چی؟ چیه شروع میکنه از نو؟ تعلیم قرآن. و شرائع الدین شروع میکنه از نو چی یاد بده؟ شرائع دین رو یاد بده. و الاحکام و الفرائض کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه وسلم. اینو یاد داشت که وزیرش هم قلم بگیرید. اصلا یاد قول فصل همین باشه، وقتی که امام بیاد از نو قرآن تعلیم بده، از نو تفسیر بگه، از نو بیان کنه شرایع دین را. لانکر اهل البصائر فیکم، اون به اصطلاح اهل البصائر یعنی کسانی که به اصطلاح یه رتبه علمی دارن، مقام علمی دارن، میگن مفسرین، میگن محققین، میگن فقیهیم، میگن بالاخره متخصصیم در معارف اسلامی. وقتی که این بیان ما رو ببینن، تفسیر ما رو ببینن، فقه ما رو ببینن، موضع میگیرن، انکار. چرا؟ چون اونا چیز جور دیگه فهمیدن و جور دیگه بیان میکنن. میگه الان در مکه و مدینه دانشگاه نیست، دانشگاه ام القرا دارن در مکه، دانشگاه المدینه المنوره دارن در مدینه، صدها نفر، هزارها نفر فارغ التحصیل داره. اما این خروجیش که میبینید مسلمان کشی خروجیش، خب اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، چرا با اونا درگیر نمیشید؟ میاد میگه قاتل الذین یلونکم من الکفار. ان نزدیک. خب بسیار خوب، یاد من الکفار یعنی کی؟ یعنی مسلمین. یعنی شیعه. به قول ابن عباس اینا مثل خوارج، از خود خوارج آیاتی که مربوط به کفار است بر کی تطبیق میدادن خوارج؟ بر مسلمین. امروز هم دانشگاهشون همینه، قرآن میخونم، حافظ قرآنم، خیلیشون ممکن قرآن حفظ باشن، استاد معارف هم، استاد تفسیر، ولی اینجور تفسیر میکنن، تفسیر میکنن که اصلا ضرری برای یهود و نصارا نداشته باشد، اما یک کشور مسلمان سوریه رو ویران کنن، عراق رو ویران کنن. دبا دیروز شنیدید تو نماز جمعه، نماز جمعه شیعه مسجد رو منفجر کردن، چقدر نمازگزار شهید شدن. این برایشون مهم نیست. تو پاکستان چند هفته قبلشم تو نماز جمعه اهل سنت، خیلی عجیبه، 120 تا 150 نفر از اهل سنت رو کشتن. خب این خروجی این تفکره، تفکری که ادعا میکنه قرآن میفهمه. نه اتفاقا ببینید که این کسانی که عوامل انتحاری همشون از همین گروه های داعش و نمیدونم قاعده و از اینا هستن. حرف ما همینه، ما چی داریم میگیم؟ حرف ما میگیم اینها یه جوری برداشت کردن، البته شکی ندارم که پشت سر اینها یهود هستن، شکی ندارم که اینها بازی خورده، اصلا یه سریشون اصلا خودشون رسما نیروهای خارجی هستن، کار نداره که ریش گذاشتن، ریش مصنوعی کار نداره. حالا یه ما شک نداریم که ایشون پیاده نظام هستن، ایشون نیروهای، اما این بازی خورده ها با این تفکر، خب ما دیدیم میاد به اصطلاح آخوندشون میاد توجیه میکنه براشون، شستشو یه مغزی میده، سری صحبت های میکنه که دیگه براش هدف مسلمانه، دیگه کار به یهود ندارد. خب آیه میخونه براش، روایت میخونه براش، اما چی تفسیر میکنه، چه توجیه میکنه، چه تبیین میکنه شریعت را، چه جوری توضیح میده که این مسلمان عوض این که بره به جنگ اشغالگران و غاصبان صهیونیست میره به جنگ مسلمان های سوریه بود، این زمستان سرد دیگه لابد دیدید از تلویزیون مثلا یخ بندان است و برف است و تو این وضعیت 12 میلیون مسلمان آواره باش آواره باش، زیر این چادرها چه بلایی سرشون میاد، تو این برف زمستان، تو این سرد، باش براشون مهم نیست، اما یهود در امان باش. این همون تفکر غلطه، یه همون فهم غلطه از قرآنه. امام زمان علیه السلام طبقی فرمایش وقتی که سخنگوی ما میاد استعنف بکم تعلیم القرآن، غلط فهمیدید قرآن را، غلط برای شما تفسیر کردن. یک جمله را من اگر احتیاج تمرسی بود من ارائه میدادم و الا الان مختصرش میگه بعد خودتون مراجعه کنید. یه بحث بسیار جالبی بین ابن عباس، ابن عباس باز اشکال نبیه، بحث بسیار جالبی بین ابن عباس و معاویه است. تفکر تفکر امویینه، بر میگرده معاویه به ابن عباس میگه جلو دهانت بگیر، تفسیر نگو، قرآن بخون. میگه یعنی فهمیدن قرآن مهمتر است یا خوندن؟ میگه فهمیدن. میگه خب من اگر نفهم چیزی بخونم. میگه باشه، شماها تفسیر نکنید. میگه که باید کی تفسیر کنه؟ ببخشید. میگه کی تفسیر کنه؟ میگه کس دیگه تفسیر کنه، شماها تفسیر نکنید. میگه عجبا، قرآن بر ما نازل شده، کس دیگه تفسیر کنه؟ این انصافه؟ بعد برمیگرده میگه که خب حالا که شما اصرار دارید اون آیاتی را که راجع به اهل بیت و راجع به شما هست اونا را شما تفسیر نکنید. بله بله، این روایت. وقت داریم؟ عنایت کنید، روایت بسیار مهمیه. رو کرد معاویه دو دفعه آمد مدینه. وقتی که وارد مدینه شد گزارش به جمعی افتاد، همه پا شدن به احترام معاویه غیر عبدالله. عبدالله بن عباس پا نشد، اعتماش هم نکد، او همه رو ول کرد، یقیه ابن عباس گرفت، گفت که ما منعک من القیام کما قام اصحابک، اصحابات ها پشتن احترام، چرا تو پا نشدی؟ میدونم الا لموجده غضب، دلت پر از ما، اینی قاتل تکن به صفین، صفین با شما درگیر شدن، ناراحت نباش، فا این ابن عمی عثمان قتل مظلوم، پسر عموی عثمان مظلوم کشته شد، من ناچار بودم با شما درگیر بشم، حالا مخواهی کی نداشته باشه داشته باشه، من بخاطرم با شما جنگی. ابن عباس هم تو که نشسته بود گفت که خب عمر هم مظلوم کشته شد، چرا به دفاع از خون عمر قیام نکردی؟ گفت ان عمر قتله کافر، عمر رو کافر کشت. ابن عباس گفت بس عثمانی که کشت؟ معاویه گفت قتله المسلمون، مسلمان ها کشتنش. ابن عباس گفت که همین برات بسه، ذاک ادحض لحجتک، که مسلمون ها عثمان را کشتن. دیگه مسلمون ها کشتن تو دیگه چی میگی؟ نبود حقش بوده که کشتنش. زود حرف عوض کرد، گفت که ابن عباس ما بخشنامه کردیم، کتبنا فی الافاق، اینو دقیق بخون ببین چه خبر بوده، من نامه بخشنامه کردم برای کل بلاد اسلامی، ننها عن ذکر مناقب علی، ممنوع کسی مناقب امیرالمومنین را و اهل بیتش را نقل کند، تو هم زبونت نگه دار. فکف لسانک. معاویه گفت که ابن عباس گفت یا معاویه اتنهانا عن قرائت القرآن، تو میگی قرآن نخونیم؟ حالا من نمیخوام مناقب امیرالمومنین، قرآن میگی نخونیم؟ گفت نه نه قرآن بخونید. گفت خب اتنهانا عن تعویله، میگه تعویل نکنیم؟ گفت بله تعویل نکنید. عجب، نقرأه ولا نسأل عما عن الله به، قرآن بخونیم و نپرسیم که معنی این آیه چیه. ایهما اوجب علینا، کدام بر ما واجب تر است؟ قراءه القرآن و العمل به، قرآن بخونیم یا عمل کنیم؟ گفت نه عمل کنید. گفت ما چجوری عمل کنیم حالا که معناشو نمیدونیم؟ کیف نعمل به ولا نعلم ما عن الله به. گفت حالا خب بدونی معناشو، سل عن ذلک من یتأوله على غیر ما تتأوله انت و اهل بیتک. ما مدارس دیگه ای داریم، استادهای دیگه ای داریم. اگر فهم قرآن رو میخواید برید از اون مدارسی که بله ما تعیین کردیم، استادهایی که ما تعبیر کردیم تعیین کردیم که قرآن رو جوری غیر از شکل که شماها بر اهل بیت تعلیل میکنید، اونا جور دیگه، از اونا برید بپرسید. گفت که عجبا، انما انزل الله القرآن على اهل بیتی، قرآن به خواندن من نازل شده است. فاسأل آل ابی سفیان، برم از اونا بپرسم که راجب این آیه برم تفسیر کنم. یا معاویه اتنهانا ان نعبد الله بالقرآن، به ما میگه عبادت نکنیم خدا را. فإن لم تسأل الأمة عن ذلك حتى تعلم تهلك وتختلف، اگه امت از قرآن سوال نکنه به احکام قرآن آشنا نمیشه، هلاک میشه. ما بگفت نه نه نه، قرآن بخوانید اما تأویل نکنید. بذار صریح بهتون بگم، تأویل نکنید ولا تروا شيئا مما انزل الله فيكم، چیزی که راجع به شماست نقل نکنید. این سیاست اینها بود. ورو ما سوا ذالک، هر چی میخواید بگید بگید، اما اجازه بدید، اما آیاتی که راجع به شما اهل بیت است نقل نکنید. بعدش این برگشت گفت که خدا میفرماید یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ای کافر، تو میخوای با این کار نور خدا را خاموش کنی؟ معاویه ناراحت شد، گفت یا ابن عباس اربع على نفسک، یعنی چی؟ خیشتندار باش، زبونت نگه دار، و کف لسانک، زبونت نگه دار، و این کنت لابد فائلا، اگه خیلی اصرار داری که هی تأویل کنی و تفسیر کنی، فلیکن ذالک سر، یواشکی برید تو جلسات خصوصی راجع به تفسیر قرآن، راجع به اهل بیت حرف بزنید. لا تستسمعه احدا علانیتا، علنی نرید بحث کنید. ثم رجع الى بیته، خوب توجه کنید سیاست آیون این بوده، محاربه با حوزه های شیعه، با فرهنگ شیعه، آتش زدن کتابخانه ها، کشتن علما در همین راستا بوده. نباید شیعه علنی بشه. خب بحث کن، بحث کن باشه که برو الان ببین توی عربستان سعودی 5 میلیون شیعه هست، یه دونه حوزه رسمی ندارن، یه دونه حوزه رسمی ندارن، ممنوع تو خونه ها. یا باشه که همون سیاست معاویه هست، دقت میفهمم. خب این و خودشون علنی سب میکنن امیر مومنین رو، 70,000 منبر، استادهای وغیز و ناصبی امویین راه انداختن علنی حرف بزنن، اما تو میخوای دفاع کنی کجا دفاع کن؟ بله خفیه یه باشکی. وقت هم تموم شد دیگه، از شد که بحثمون بیا، والحمدلله.